بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. آخرین کلام مرحوم محقق خراسانی این بود که ما استقرا کردیم در شرع مقدس هر موقع امر و نهی با هم تعارض پیدا کردن، نهی را مقدم کردن، ولذا گفتن در اینا عین مشتبهین یحریقهما و یتیمم، در حالی که هم در اونجا امر هست به وضوء، نهی است از تلوث به نجاست، شرع مقدس نهی را مقدم کرده. ما در جواب، یعنی ایشان در جواب فرمودن که اصولا این از این باب نیست که نهی را مقدم کرده ان، بلکه قانون کلی است که در اسلام هر موقع طهارت خبثیه با طهارت حدثیه روبرو شد، شرع مقدس طهارت خبثیه را جلو میندازد. ولذا اگر من یه آبی دارم، هم لباسم نجسه، هم باید وضو بگیرم. میگن لباس را آب بکش، بدن عرض کنم برو تیمم کن. اذا دار الامر بین الحدث بین الطهارت الخبثیه و الطهارت الحدثیه، لباست را آب بکش برای وضو تیمم کن. اینجا هم از این قبیله شرع مقدس نخواسته جناب عالی بدنتون آلوده بشود ولو به خاطر وضو. هر دو را رها کن، از کنم بدنت پاک بماند، برو تیمم کن. تا اینجا ما دیروز آمدیم. بعد مرحوم محقق خراسانی فصلی دارد خیلی مشکل و معقد، خیلی مشکل و معقد. از کنم از اینجا شروع میکنیم که آیا شرع مقدس که فرموده یحریقهما و یتیمم، این الزام آور است یا نه؟ خیلی الزام آور نیست، به خاطر این است که آلوده نشویم. بفرماید این جنبه الزامی ندارد. اگر کسی بتواند با این دعا وضو بگیرد اما آلوده نشود، اشکالی نداره. خلاصه حرمتش حرمت تشریعی نیست، یک نوع راه نشان دادن است که مبادا با این دعا وضو بگیری لباست آلوده بشود، بدنت آلوده. جنبه تشریعی ندارد که بدعت باشد، نه بدعت نیست. ولذا اگر بتوانی به نحوی وضو بگیری که بدنت آلوده نشود، اشکالی نداره. بعد شروع میکند سه تا صورت گفتن. آقایان باید دقت کنید این سه صورت چگونه است. البته تمام بحث ما در این سه صورت راجع به طهارت بدن و نجاست بدنه. کار نداریم که وضوعش صحیح هست یا صحیح نیست، کار به اون نیست. تمام فکر خودمان را متوجه کنیم که آیا بدن نجس شد یا بدن نجس نشد. حالا وضوع دوم صحیح هست یا نه، فعلا مطرح نیست. دقت بفرمایید، دل بدهید. این سه صورت را آرام آرام من میگم، شما هم آرام آرام فکر کنید. از صورت الاولا، صورت اولا این است که این آدم پی در پی با اولی وضو بگیرد، با بدون اینکه اعضای بدن را آب بکشد دو مرتبه وضو با آب دوم، یعنی هم با اناء اول وضو بگیرد، پشتر هم با اناء دوم وضو بگیرد. مسلماً این آدم علم تفصیلی نه اجمالی، این آدم علم تفصیلی پیدا میکند که بدنش نجسه، اعضای وضو نجسه. که هنگامی که آب دوم را میریزد برای وضو، همین که آب را ریخ یقین پیدا کرد که این بدن نجسه، چون آب اول هم آب قلیله، دوم هم آب قلیله. اگر نجس اولی بود که نجس شده، اگر اولی پاک بود دومی نجس. همین الان اندل اصابه، همین که آب دوم را میریزد که وضو بگیرد، یقین پیدا میکند که این دست نجس شد. علمن تفصیلیان لا، علمن اجمالیان. البته منشأش علم اجمالیه، اما از اون علم اجمالی علم تفصیلی تولید می شود. یا این آب نجسه یا اون آب، این علم اجمالیه. از اینکه هر دو را مصرف می کند علم تفصیلی پیدا می کند که این عضو از بدن نجس شد. پس اولی فکر می کنم خیلی مشکلی ندارد که روش بحث کنیم. اون این است که هر دو آب را که هر دو قلیلن و یکی نجس است و دیگری پاک، پشت سر هم مصرف کند در وضو، همین که آب دوم را ریخ یقین پیدا میکند که عضو بدن نجس شد. علمن تفصیلین، یا با آب اول یا با آب دوم. از صورت ثانیه، سه تا ضرب در بزن. از صورت ثانیه، هر دو آب ما آب قلیله، یک ظرف اینجاست، یک آفتابه اینجاست، یک آفتابه هم اونجاست، هر دو آب قلیلن. با آب اول وضو گرفتم، خواستم با آب دوم وضو بگیرم، شروع کردم مواضع وضو را تطهیر کردن. با آب دوم مواضع وضو را تطهیر کردم. عرض کردم از این کف، از این مرفق تا این مرفق، صورت، سر، همه را با آب دوم تطهیر کردم. دیگه کار ندارم که وضو گرفتم یا نگرفتم، دیگه وضو را نگارید. اینجا مرحوم شیخ محقق خراسانی می‌فرماید اندل اصابه، همین که آب دوم را می‌ریزد برای تطهیر، اندل اصابه یقین پیدا میکند که این عضو نجس شد. اما بعد از آنی که تعدد پیدا کرد و قصالت جدا شد، شک پیدا میکنه. باید این را بفهمیم که چطور اندل اصابه یقین پیدا میکند. هر موقع تعدد شد و غسالت جدا شد، یقین ما تبدیل می شود به شک، استصحاب نجاست بکنی. تمام عنایت آیون این باشد که چگونه اندل اصابه یقینه. تعدد که پیدا کرد، آب قلیل تعدد می خواد، غساله هم که جدا شد، یقین ما مبدل می شود به شک، موقع استصحاب نجاست می کنیم. بیان ذلک، آقایان می دانید که با آب قلیل آب کشیدن دوتا شرط دارد. اولا در بول، در بعضی از نجاسات تعدد شرطه، علاوه بر این انفصال قصاده هم شرطه. مادامی که قصاده منفصل نشده از کنم پاک نمیشه. آیا آخون میفرمید این آدم که میخواد مواضع وضو را آب بکشد نره سراغ وضو، همین که میخواد مواضع وضو را آب بکشد اولین آب را که ریخت دستش را آب بکشد این در اصابه یقین پیدا کرد که یا با آب اول نجس شده اگر اولی نجس بوده، و اگر اولی پاک بوده این شده با این نجس شد. اینجا من یقین پیدا میکنم. چرا؟ چون هنوز تعدد نیامده و قصاله هم جدا نشده، یقین پیدا میکنم. بله، بعد از آنی که دوبار ریختم و قصاله جدا شد اون موقع شک پیدا میکنم، چون احتمال دارد آب دوم آب پاک باشد. ببینید باهوشه ها، آب دوم آب پاک باشد که با تعدد و انفصال قصاله پاک بشه، موقع استصاب میکنیم، میگیم سابقا یقین به نجاست داشتیم، الان شک در نجاسه. المعتمد علی الاستوانه چشمندی نیست که این دل اصابه یقین پیدا میکنیم. غساله که جدا شد شک پیدا میکنیم، چشمندی نیست. چرا؟ عرض کردم تطهیر با آب قلیل دوتا شرط دارد، هم تعدد البته در بعضی از نجاسات و هم انفصال قصاله. وقتی آب را میریزم هنوز نه تعدد آمده و نه انفصال، یقین دارم که این دست من نجس شد. اگر اولی نجس بود حالا نجسه، اگر دومی پاک بود حالا هم دومی هم پاک بود حالا هم نجسه، دومی هم پاک بود حالا هم نجسه. چرا؟ چون هنوز تعدد پیدا نکرده و انفصال پیدا نکرده. در همین حالت حتی اگر آب دوم هم پاک باشد یقین به نجاست دارم. چرا؟ چون شرایط هنوز محقق نشده. شرط کدومه؟ تعدد و انفصال. بله، بعد از آنی که دوبار ریختم و انفصال قصاله شد شک پیدا میکنم. چرا؟ احتمال دارد آب دوم پاک باشد، این را آب کشیده. البته شک است، بعد از یقین استصحاب نجاست میکنیم. این دو صورت آیا خون میگد اعضا نجسه. از صورت سالسه یه سه تا ضربه در بزنید، از صورت سالسه. در صورت سالسه میگه نه دیگه علم به نجاست پیدا نخواهیم کرد. میخواد فرق بگذارد بین دو صورت اولا و صورت سوم. اولی که خیلی روشنه، پشت سر هم وضو میگیرد بدون اینکه اعضای بدن را آب بکشه. در دومی اعضای بدن را که آب میکشه همون موقع این در اصابه یقین پیدا میکنیم، بعد از تعدد و انفصال شک پیدا میکنیم استصحاب نجاست. فکرتون نرود سراغ وضو ها، فکرتون طهارت و نجاست بدن. از صورت سالسه، اولی قلیله دومی کره، اما احتمال نجاست میدیم. عجب، مگر میشود کر باشد و احتمال نجاست بدهیم؟ مثال بزنیم. کر باشد احتمال نجاست بدهیم؟ اگر آمده این کر ما بوی نجس، رنگ نجس از کنم گرفته باشد، اما به وسیله آفتاب هم بویش رفت هم رنگش رفت هم طعم، این نجسه. کره اما میتواند نجس باشد. بنابر این کر بودن ملازم با طهارت نیست. مثال دوم بزنید. از کنم حوض ما نصفش نجس بود، بعدن از چاه آب کشیدیم کم کم پر کردیم، میگن الماء النجس المتمم کرن بالماء القلیل. الماء النجس المتمم کرن بماء قلیل، باز این نجسه. بنابراین منافات ندارد که کر باشد نجس هم باشه. حالا احدر اینائل، یکی قلیل است یکی کره، اما یکیش نجسه، نه دوتاها. یا آب قلیل نجسه یا آب کر نجسه، یکی نجسه. این مثال ها را زدم برای اینکه روشن بشود که می شود آب کر نجس باشد. اینا این است، احده ما قلیل و الاخر و کثیر. یقین دارم یا قلیل نجسه و یا کثیر. آیا آخوند میخواد بگد این صورت سوم با دو صورت قبلی فرق دارد؟ دارم کفایه رو میگه ما. چطور؟ اول با آب قلیل از وضو گرفتم، دو مرتبه قبل از وضو با آب کر مواضع وضو را آب کشیدم. اینجا میگد اندل اصابه من یقین به طهارت پیدا میکنم. اندل اصابه عکس صورت دوم. در صورت دوم اندل اصابه یقین به نجاست بود، اما در اینجا اندل اصابه یقین به طهارت پیدا میکنم. البته بعد از آنی که عرض کنم خدمت که کار تمام شد، شک در نجاست پیدا خواهم کرد. چطور شد که در اینجا اندل اصابه یقین به طهارت پیدا میکنم و حال اینکه در دومی گفت اندل اصابه یقین به نجاست؟ فرقش چیه؟ فرقش اینه، در جایی که قلیل باشد طهارتش شرط تعدد بود، انفصال قصاده بود، ولی در کر نه تعدد شرط و نه انفصال. همین که آب دوم را ریختن برای تطهیر مواضع وضو یقین پیدا کرده والله الان این پاکه. چرا؟ یا آب اول پاک بود از کنم خدمتون که هیچ، و یا اینکه از کنم آب دوم. علا ای حاله یک پاکی در اینجا هست، یا به وسیله آب اول بوده یا به وسیله آب دوم. یقین دارم یک نوع طهارت بر بدن من عارض شد، یا با آب اول که قلیله، یا با آب دوم. آب دومم تطهیرش متوقف بر تعدد نیست، تطهیرش متوقف بر غساله نیست. پس حالا یقین پیدا میکنم که این عرض کنم خدمت که پاکه اندل اصابه، نه بعدل اصابه. اندل اصابه والله این دست من معرض یک طهارت قرار گرفت، یا آب اول پاک کرد و یا آب دوم پاک کرد. و تطهیر آب دوم مثل آب قلیل نیست که تعدد بخواد یا انفصال. بله، بعد از آنی که یقین پیدا کردم ارکرم استصحاب طهارت میکنم. البته بعد از یقین من مبدل به شک میشه، چون اون موقع شک پیدا هم کرد که یا آب اول این را نجس کرده یا آب دوم. استصحاب طهارت میکنم، میگم سابقا دست من پاک شد الانم پاکه. بنابراین المعتمد علی الاستوانه میگه این چشمندیه. چطور شد که در اولی یقین به نجاست اما در سومی یقین به طهارت؟ آقا چشمندی نیست، چون در سومی آب کره، متحریت کر لا یتوقف لا علی التعدد ولا علی الانفصال. هنگامی که آب دستم را بردم تو این حوض لدل اصابه، والله این دست من در یه لحظه پاک شده، یا با لحظه قبلی یا با لحظه دوم. این دست من والله معروض طهارت قرار گرفت، یا با به وسیله آب قلیل که شستم، یا به وسیله این. و متحریت این لا یتوقف علی شیء. بعدها البته شک خواهم کرد که بالاخره این دست من معروض نجاست هم شده، دیگر استصحاب طهارت میکنیم. تا اینجا هر سه صورت را گفتیم. فإن قلت، حالا این قلت و قلت آخوند را بیان میکنیم. البته کفایه کلمه این قلت و قلت نداره، من این قلت و قلتش میکنیم. ببینید هر سه صورت روشن شد ها؟ هر سه صورت روشن شد، چشمندی که نبود روشن شد. اولی پشتر هم وضو میگرد، خب معلومه. در دومی با آب قلیل مواضع قبلی را میشوید، همین که آب دوم را میریزد یقین به نجاست پیدا میکند، حتی ولو اون آب دوم پاک باشد، چون متحریتش دوتا شرط دارد که هنوز محقق نشده، نه تعدد و نه قصاره. در سومی عکسه، همین که این آب دستم را میبرم در این آب کر، یقین پیدا میکنم این دست من یک لحظه پاک شده، یا با آب اول یا با آب دوم. و متحریت آب دوم لا یتوقف علی شیء. فإن قلت، ولو جناب عالی استصحاب طهارت میکنی، اما بالاخره ما یه علم اجمالی داریم که دست من یک لحظه هم نجس شده، یا با آب اول نجس شده یا با آب دوم. اینه چه کارش میکنیم؟ یا با آب اول نجس شده یا با آب دوم نجس شده. بالاخره این علم اجمالی را چه میکنیم؟ میگد این قلت قلت. دوتا علم اجمالی داریم، هم علم اجمالی دارم که این دست من نجس شده، اما بالماء الاول او بالماء الکل. همچنین علم به طهارت دارم، علم دارم که این دست من روزی و روزگاری معروض طهارت شد، یا آب اول پاکش کرد یا آب دوم. تعارضا، هر دو استصحاب، تساقطا، یرجع الى قاعدت اخرى، اصالت الطهاره، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. بنابراین بر این نتیجه رسید که در اولی و دومی مواضع وضو نجسه، اما در سومی دوتا استصحاب پیدا کرد، هم استصحاب طهارت هم استصحاب نجاست. استصحاب طهارت بگید، استصحاب طهارت که هنگامی که دستم بردم زیر آب کر یقین پیدا کردم که دستم پاک شد، ولو بعدها شک پیدا خواهم کرد که آیا این طهارت باقی یا نه. استصحاب طهارت. یک علم اجمالی دیگر هم داریم، اون کدومه؟ این دست من روزی و روزگاری نجس شده، یا با آب اول و یا با آب دوم. هر دو استصحاب با هم تعارض پیدا می کنم. استصحاب دوم برای همتون روشنه. استصحاب اول فکر بکنم کمی تحلیل نگرفتی. استصحاب اول همین که دستم بردم زیر آب کر، قطعاً پاکی به این دست آمده، یا با آب اول و یا با آب دوم که متحریتش لا یتوقف علی شی. اگر بعدنم شک کنم استصحاب طهارت میکنم. این استصحاب یه استصحاب وجدانی هم داریم که بالاخره دست من به این هم خورده به اون هم خورده و عهده ما نجس، استصحاب نجاست. میفرماید هر دو با هم تعارض میکنم، تساقط میکنم، رجوع میکنم به اصل دیگر. اون کدومه؟ کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. این الله میگه از کنم مازندرانی الان جای اشکال نیست، توجه کردی؟ الان جای دقت است که حرف کفایه را بفهمیم. موقعی که انسان کفایه را میخونه خیال میکند که آخون میخواد چشمبندی کنه. میخوام بگم چشمبندی نیست، یک واقعیتی را برای ما بیان میکند که هم استصحاب طهارت داریم هم استصحاب نجاست. این فرمایش مرحوم آخون. بنابراین در اولی و دومی مواضع نجسه، اما در سومی مواضع پاکه. ولذا اول درس عرض کردیم کار با وضو نداریم، کار با طهارت و نجاست. جهریق هما می شود ارشادی. اگر کسی بتواند به صورت سوم وضو بگیرد اشکالی نداره. تا اینجا فرمایش مرحوم آیاخون. قلتو از نظر بنده دومی و اولی حقه، سومی هم حکم اولی و دومی را داره. نمیتوانم فرق بگذارم بین سومی و اولی و دومی. اگر بخواهم اشکالمان را بگیم امروز امکان بیانش نیست. من یه مقدمه میکنم، روی این مقدمه شب فکر میکنی خواهد دید که سومی هم حکم دومی و اولی را دارد. اون قاعده کدومه؟ عن ابی هریره یشترطو فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثا للتکلیف علی کل حال. حفظ کردیم. یشترطو فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثا للتکلیف علی کل حال. حفظ کردیم. یشترطو فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثا للتکلیف علی کل حال. علم اجمالی در صورتی منجز است که در همه حالات احداث تکلیف کنه، و الا اگر در بعضی از حالات احداث تکلیف کنه در بعضی دیگر نکند، این علم اجمالی منجز نیست. یه مثالی بزنم. وضو داشتم، ولی بعد از وضو خب سر کرسی نشسته بودم و داغ بود، نمیدونم خواب رفتم یا عطسه کردم. این علم اجمالی منجز نیست. اما نمتو او عطستو، نمیدونم خوابیدم یا عطسه کردم. اگر خوابیدم مقدس تکریفه، اما اگر عطسه کرده باشم عطسه که وضو را باطل نمی کنه. نمیدونم خوابیدم یا دراز کشیدم. گاه انسان دراز میکشد، از کنم فکر میکنه که من تنها دراز کشیدم یا خوابیدم. این علم اجمالی منجز نیست. یشترط فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثا للتکلیف علی کل حال. اما نمت او عطست. این علم اجمالی منجز نیست. اما نمت او استيقظت. این علم اجمالی مرکز نیست. اگر این قاعده را در نظر بگیرید خواهد دید علم اجمالی ما که آیا آخون درست بکند که میگه طهارت روی دست آمد یا به وسیله آب اول یا به وسیله آب دوم، خواهم دید که این علم اجمالی منجز تکلیف نیست. اگر بگم ذهن شما نمیگیرد. شب یه خورده مطالعه کنید، اولا کفایه را مطالعه کنید، یادداشت کنید از سورت الاولا در کفایه، از سورت الثانیه، از سورت الثالثه، لا یقال قلت، اینا را در کفایه جدا کنید. فردا ما اشکال کفایه را انشاءالله عرض میکنیم بعون الله تبارک و تعالی.